معرفی آثار و معاصر اسلامی و ملی از اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی. وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی از این قراره: تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی، تعیین اهداف و جهتگیری برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و علمی، تعیین مراجع برای طرح و تدوین برنامه‌های فرهنگی و علمی، تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان دانشگاه و نظارت بر امور کتاب‌های درسی. این هم مناسبت 19 آذر سال روز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه. میرسه به ساعت 4 بامداد، زمان تقدیم برنامه عرفان اسلامی، منازل سیر و سلوک در سخنان حجت الاسلام و مستمع رمضانی به مدت 26 دقیقه.
به کمند سر زلفت نمن افتادم و بس، که به هر حلقه زلفت تو گرفتاری هست.
جهد کن خود را به عرفان پاک ساز، تا شوی در ملک عرفان پاک باز. پاک بازی چون که تو آموختی، خرمن هرچه تعلق سوختی.
عرفان اسلامی،
مرا در منزل جانان چه امن عیشون، هر دم جرس فریاد می دارد
که بربندی امنها،
که بربندی امنها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سومین درجه ذکر، ذکر حقیقی است که در برابر ذکر جلیگ و ذکر خفی است. در ذکر جلیگ زبان همراه با قلب درگیر ذکر است و در ذکر خفی فقط قلب ذاکره و زبان به ذکر مشغول نیست، که هر دوی اینها یعنی ذکر جلی و ذکر خفی ذکر مجازی هستند و ذکر حقیقی درجه سوم ذکر است که امر آن خیلی فراتر از ذکر خفی و ذکر جلی است. جناب خواجه در باره این درجه از ذکر می‌فرماید: و درجه الثالثه الذکر الحقیقی و هو شهود و ذکر الحق ایاک و تخلص من شهود ذکرک و معرفت و افتراء الذاکر فی بقائه مع ذکره. یعنی درجه سوم ذکر، ذکر حقیقی است و مفاد و مفهوم این سخن آن است که دو درجه قبل که ذکر جلی و ذکر خفی بود، ذکر مجازی اند و این ذکر است که حقیقتا ذکر است و ذکر حقیقی است. مانند وجود، که وجود حقیقی از آن حق جل و علاست و وجود ممکنات وجودی مجازی است، نه حقیقی. وجودی است ادعایی، نه واقعی، چون آنچه که واقعیت دارد اوست و آیات او. اوست و شؤون او، و بنابراین مبنا اگر وجودی را ما به غیر او نسبت بدیم و اون غیر رو در برابر و مقابل حق بگذاریم و تصور کنیم، این یک ادعاست که ورای آن واقعیتی نیست. و بنابر فرمایش برخی از اهل معرفت، وجود و که ذنبون لا یقاس بهی ذنبو، این که وجود را به خودت نسبت بدی و بگی من هستم، این گناهی است که هیچ گناهی رو نمی شود با اون مقایسه کرد. و بنابر فرمایش حضرت امام قدس سره، با نیستی از روز ازل گام به گامیم، با هستی و هستی طلبان پشت به پشتیم. یا بنابر فرمایش مولوی، ما عدم هاییم هستی ها نما، تو وجود مطلقی فانی نما. حال وقتی که امر وجود این گونه باشه، ذکر هم که کمالی از کمالات وجوده محکوم به همین حکمه، یعنی ذکر حقیقی از آن خداست و نسبت دادن ذکر به غیر خدا یک مجاز است و یک ادعاست. لذا ذکر زبانی و ذکر قلبی عبد که به عبد نسبت داده میشه، ذکریست مجازی. و حقیقت ذکر و ذکر حقیقی از آن خداست و ذکریست که به حق نسبت داده میشه. لذا جناب خواجه عبدالله انصاری درجه سوم ذکر رو ذکر حقیقی میدونه و در تعریف و بیان مشخصه هاش چنین میفرماید: و هو شهود و ذکر الحق ایاک و تخلص من شهود ذکرک و معرفت افتراء الذاکر فی بقائه مع ذکره. نخستین مشخصه ذکر حقیقی آن است که شخص شهود کنه و ببینه که حق است که او را یاد میکنه، حق است که عبد رو یاد میکنه. شهود و ذکر الحق ایاک، یعنی شهود کنه که این حق است که تو رو یاد میکنه. ظاهر قضیه این است که تو او را ذکر میکنی، ولی واقع و باطن قضیه این است که ببینی اوست که تو را یاد میکنه. و چه بسا معنای دقیق این آیه شریفه که میفرماید اذکرونی اذکرکم همین باشه، چون برداشت ابتدایی از این آیه شریفه آن است که شما مرا یاد کنید تا من هم متقابلا شما را یاد کنم. یعنی یاد شما من را مایه این است که من هم شما را یاد کنم. طبق این معنا یاد خدا نسبت به ما پاداشی هست، جنبه پاداش رو داره. ولی طبق معنایی که گفته شد، ذکر خدا باطن امره و ذکر ما ظاهر امر. ابتدای کار و ظاهر امر این است که من گمان کنم که من ذاکرم و او مذکور. ولی وقتی که عمیق میشیم و جلوتر میریم، میفهمیم که امر برعکس است و این اوست که ما رو یاد میکنه، نه ما او را. بیانش هم این استش که اگر حول و قوه او نباشه و توفیقات او نباشه، ما نمیتونیم او رو یاد کنیم. و وقتی که حول و قوه الهی در کاره و با حول و قوه الهی ذکر سامان پیدا میکنه، میتونیم بگیم در حقیقت ذاکر اوست و ما مذکور. و اگر از این هم دقیق تر بشویم خواهیم فهمید که مذکور هم خود اوست. نه تنها ذاکر اوست، مذکور هم اوست، البته به اعتبار مقام تفصیل نه مقام جمع، چون ما نیستیم جز تفصیل مقامات او. پس وقتی که او ما را ذکر می کند، در حقیقت او مرتبه ای از مراتب ظهوری خودش را یاد می کنه. پس طبق این بیان ذاکر اوست، مذکور نیز اوست، بلکه اصلاً حقیقت ذکر اوست. او هم ذکر است و هم ذاکر و هم مذکور. جناب قیصری شارح فسوس در این باره چنین میگوید: لقد کنت دهرا قبل ان یکشف الغطاء اخالک انی ذاکر لک شاکر فلما اضاء الليل اصبحت عارفا بانک مذکور و ذکر و ذاکر. یعنی من یه عمر قبل از اینکه حقیقت امر برام کشف بشه و پرده ها کنار برن، گمان میکردم که این من هستم که ذاکرم و تو مذکور، و این من هستم که شاکرم و تو مشکور. ولی از اون وقتی که پرده ها کنار رفته و تاریکی شب حجاب برطرف شده، فهمیده و عرفان پیدا کردم که تو حقیقت ذاکری و همچنین ذاکر و مذکوری، تو حقیقت ذکری و همچنین تویی که ذاکری و مذکوری. پس ذکر تویی، ذاکر هم تویی، مذکور هم تویی. حضرت استاد حسنزاده آملی حفظه الله تعالی ایشون رساله دارن تحت همین عنوان، یعنی ذکر و ذاکر و مذکور، و مراد ایشون از این عنوان هم همین معنی است که ما اکنون در صدد بیان و توضیح آنیم. یعنی اوست که ذاکر است و هموست که مذکور است و نیز هموست که حقیقت ذکر است. حقیقت ذکر هم چیزی نیست جز حضور مذکور در نزد ذاکر، و اوست که یک پارچه حضوره و در این حضور حاضر شونده خود اوست، کما اینکه حاضر کننده هم خود اوست. پس او یک پارچه حضوره و هیچگاه از خود غافل نیست، بلکه او همواره به خود توجه داره و متوجه اوست، متوجهون الی هم اوست، بلکه اصل توجه اوست. حال این توجه و حضور و ذکر یک بار درباره خود او تصور و فرض میشه و یک بار هم درباره بنده او که از او بریده و جدا نیست. پس به اعتباری میگیم او ذاکر است و ما مذکور، و به اعتباری دیگر میگوییم ما ذاکریم و او مذکور.
یک دم به خدا رو ببین چه کسی، یک دم به خدا رو ببین چه کسی، به چه بست دلی، به که هم نفسی، به چه بست دلی، چه هم نفسی، به چه بست دلی، به چه هم نفسی. زین خواب گران، خواب گران بردار سری، بردار سری، برگیر از عالم دل خبری، خبری.
شاخصه و مشخصه ذکر حقیقی این شد که شخص ذاکر شهود کند و ببیند که او یعنی حق تعالی ذاکر بنده خیشه و بنده او هم جلوه ایست از جلوات خود او، پس اوست که ذاکر خودشه و در این ذکر بنده هیچ جایگاهی نداره و لذا بنده عاشق عارف شاهد وقتی که شهود میکنه که خداوند است که دارد او رو یاد میکند و با همه ناچیزی و بیلیاقتی و خست و دناعت و پستی مذکور خداونده، با تمام شرمساری و در این حال با لذت همانند حافظ مترنم میشه به این ابیات: من که باشم که بر آن خاطر آتر گذرم، لطف ها میکنی ای خاک درت تاج سرم. من کجا و این که تو مرا یاد کنی و در خاطر آتر خودت عبور بدی کجا؟ این نهایت لطف و عنایت توست که مرا در درون خودت یاد کنی. من میبایست خاک کوی تو رو تاج سر خودم قرار بدم، نه اینکه بر خاطر آتر تو عبور کنم و بگذرم. من که باشم که بر آن خاطر آتر گذرم، لطف ها میکنه ای خاک درت. دل برا بنده نوازید که آموخت؟ بگو که من این ظن به رقیبان تو هرگز نبرم. ای دل بر من، ای دل دار من، ای محبوب من، این بنده نوازی و ذره پروری رو که از تو ما مشاهده میکنیم کی به تو یاد؟ این چیزی نیست که در درگاه و جایگاه و در نزد کسی جز تو پیدا بشه. این تویی که سراپا لطفی، سراپا احسانی، سراپا رأفت و جود و مهربانی هستی و این تو هستی که بر خودت رحمت و لطف و احسان رو واجب ساخته ای و در نتیجه من هیچ و بیقدر و منزلت رو اینطور در سوق ذاتت جای میدی و بر تخت ذات می نشانی و نهایت تکریم و احترام رو نسبت به من انجام میدی. ولی برعکس، من مسکین اونقدر ضعیف و ناتوان و عاجزم که نمیتونم از عهده این لطف و این عنایت تو بر بیام و حق این لطف و عنایت رو اونطور که باید ادا کنم، مگر آنکه تو کمکم کنی و به این بنده ناچیزت همتی عنایت کنی که در این وادی اونطور که باید و شایسته توست قدم بردارم و همونطور که تو مرا یاد میکنی من هم تو رو یاد کنم و از تو غافل نباشم. همتم بدرقه راه کنه ای تایر قدس، که دراز است ره مقصد و من نو سفرم. جناب حافظ در این بیت از تایر قدسی و پرنده قدسی، از روح القدس، از فرشته مقرب درگاه الهی یا از انسان کامل که شاهباز پرواز در فضای لامکان و قدسی ملکوت و جبروت و لاهوت طلب میکند همت را، تا بتونه با این همت راه دور و دراز سیر و سلوک الالله رو به سلامت طی کنه و با همه این قصورها و تقصیرها و بی تجربگی هایی که داره به مقصد برسه و شاهد مقصود رو در آغوش بگیره. جناب حافظ در ادامه میگوید ای نسیم سحری بندگی من برسان، که فراموش مکن وقت دعای سحرم. جناب حافظ در این بیت دست به دامان نسیم سحر میشه و از او درخواست میکند که مراتب بندگی و خاکساری و ارادت حافظ رو به اون پرنده قدسی یا انسان کامل و قطب عالم امکان برسون و ابلاغ کن و از او بخواه که در وقت دعای سحر من رو از یاد نبره و برای موفقیت من دعا کنه، که دعای انسان کامل برای سالک مریدی که قصد سفر کرده و میخواد به درگاه و بارگاه وصال بار یابد مستجابه. اونگاه حافظ علیه الرحمه به یاد و ذکر روزگار وصل و آرزوی وصال چنین می سراید خردمان روز که از این مرحله بر بندم باز و سر کوی تو پرسند رفیقان خبرم. ای خوش ای خرم اون زمانی که من از این مراحل ابتدایی و میانی سیر و سفر عبور کنم و بار خودم رو ببندم و این راه پرخوف و خطر رو به سلامتی طی کنم و به وصال محبوب برسم و در اون کوی دفنم کنم و فانی بشم و به بقای او باقی بمونم و هر کس که بخواد از من خبری و اثری دریافت کنه آدرس کوی تو رو به او بدم. این هدف و این مقصد و این مقصود آنقدر عالیه، آنقدر بلند و شریف و مهمه که می‌ارزد انسان برای رسیدن به آن آنقدر گریه کند که از اشکش دریا تشکیل بشه و در اون دریا هم غوطه ور بشه و غرق بشه. حافظا شاید اگر در طلب گوهر وصل دیده دریا کنم از اشک و در آن غوطه خورم. این هدف که فنای فی الله و بقای بالله اگر برای سالک حاصل بشه و به اون دست پیدا کنه از شر این گمان و این وهم خلاص میشه که گمان کند این من هستم که دارم او رو یاد میکنم و همچنین میفهمد که اگر ادعا کند او با ذکر خود باقی هست این ادعا افترایی بیش نیست. لذا خواجه عبدالله انصاری پس از آن که ذکر حقیقی رو به شهود ذکر الحقیاک معنا میکنه در ادامه به عنوان شاخص دوم می‌فرماید و تخلص من شهود ذکرک، یعنی حقیقت ذکر حقیقی آن است که از شر شهود ذکر خودت خلاص بشی و از این وهم و این گمان به در بیای که این تویی که داری او رو یاد می‌کنی و تو ذاکری و او مذکور. این وهم و این گمان رو باید از شرش خلاص بشی و در ادامه به عنوان شاخص و مشخصه سوم نسبت به ذکر حقیقی میگوید و معرفت افتراء ذاکر فی بقائه مع ذکره، یعنی ذاکر حقیقی در درجه سوم ذکر به عنوان شاخصه سوم ذکر حقیقی باید بفهمد و معرفت پیدا کند که او اگر ادعا کند که باقی است و ذکر او هم با او باقی است و او ذاکر است و خود او با توجه به خود و تکیه بر خود از بقا برخورداره. این ادعای دروغ بزرگه، یک افتراء سنگینی هست که به هیچ وجه نمی شود لکه ننگون رو زدود و از میان برداشت، و تنها چیزی که می تواند این لکه ننگ رو از میان برداره این است که سالک ذاکر خودش رو به طور کلی فراموش کنه، خودش رو از میان برداره و حذف کنه، که قطعاً حذف کردن خود همان و نجات یافتن همان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخنش ندیدم خوشتر، از صدای سخنش ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
عرفان اسلامی بود، منازل سیر و سلوک عرفانی از زبان حجت الاسلام و مسلمین رمضانی. امیدواریم که مورد توجهتون واقع شده باشه. با رادیو معارف همراه هستید.
یوسف گم گشت باز آید به کن آن غم مخور، قلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور،
ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور،
یوسف گم گشت باز آید به کن آن غم مخور، قلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور،
گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن چتر گل در سر کشی، ای مرغ خوشخوان غم مخور، دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور،
یوسف گم گشت باز آید به کن آن غم مخور، قلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور،
آن مشو آن مشو آن مشو، نومید چون واقف نیی از سر قیب، باشدن در پرد بازی های پنهان غم مخور، ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکنه، چون تو را نوح است کشتی بان ز طوفان غم مخور، چون تو را نوح است کشتی بان ز طوفان غم مخور،
یوسف گم گشت باز آید به کن آن غم مخور، قلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور،
در بیابان گر به شاق کعبه خواهی زد قدم، در بیابان گر به شاق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مقیلان غم مخور، گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور.